سلام و روز بخیر. بیننده گفتگوی خبری شبکه خبر هستید. بررسی و تحلیل عمیق تاریخ اسلام یکی از راه‌های افزایش فهم و بصیرت سیاسی است. در این میان تاریخ زمامداری حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام، تنها امام شیعیان که موفق شد تا حکومتی بر مبنای عدالت تشکیل دهد، از جهات مختلفی حائز اهمیت است. بررسی زندگانی سیاسی حضرت امیر علیه السلام همچنین میتواند ابزار مناسبی در اختیار ما دوستداران حضرت برای شناخت حق از باطل قرار دهد. بررسی گوشه‌ای از ابعاد زندگانی حضرت علی علیه السلام موضوع گفتگوی امروز ماست که آقای دکتر قمری، استاد محترم دانشگاه و متخصص در تاریخ اسلام، مهمان این گفتگو هستند. خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
متشکر بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران پرتلاش و بینندگان بزرگوارتون در هر جای این کره خاکی ما رو می‌بینن و صدای ما رو می‌شنون و بنده رو تحمل می‌کنن، عرض سلام و درود دارم.
خیلی متشکرم. آیا من بی مقدمه برای استفاده بهتر از زمان وارد بحث میشم و اینکه اگر ما بخوایم یک نگاه مقایسه به دوران حکومت حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه و آله داشته باشیم، دوران حکومت حضرت امیر علیه السلام دارای چه ویژگی و چه شرایطی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جریان زندگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در همه مقاطع، خصوصا در دوران زمامداری اون حضرت، یک جریان مستمر و مربوط به حیات پیغمبر اکرم قبل از خودش و حیات ائمه معصومین بعد وجود مبارک اوست. یعنی ما اگر قرار باشه تفاوت‌ها و تمایزهای دوران امیرالمؤمنین رو مطرح بکنیم، بعد بدون این که معرفت دقیقی از پیچیدگی‌های زمان پیغمبر اکرم داشته باشیم، برخورداری ما از هدایت‌های امیر علیه السلام کم خواهد بود. شاید مثلا بخش مهمی از مسائل و مشکلات زندگی اهل دین و اهل ایمان به علت درک صحیح نداشتن به همین حقایقه. اینها در نوع خودشون، در جایگاه خودشون، با یک مجموعه اتفاقها و رخدادها و مسائلی مواجه بودن که من فکر میکنم هیچ وقت در زندگی بشر نظیر اونها قابل تکرار نیست. مثلا وقعی محرم الحرام سال 61 تکرار پذیر نیست، منحصر به خودشه. در هر دو جبهه حق و در جبهه باطل انحصارات خودشو داره. و در دوران امیر علیه السلام هم همینطوره. وقعی نظیر وقعی جمل قابل تکرار نیست، وقعی نظیر وقعی نهروان قابل تکرار نیست. در دوران پیغمبر عظیم الشان اسلام هم همین وضعیت حالا به اشکال مختلف و متنوع دیگر وجود داره. حالا اگه قرار شما در یک جلسه به این موضوع بپردازی، مستقیم بریم در دوران حیات امیرالمؤمنین نقاط متفاوت حیات او رو و تاریخ او رو با هم دیگه، مخصوصا در دوران حکومت، با هم دیگه بررسی بکنیم. اگر قراری بحث علل اسبابی دقیق انجام بشه، من یه مقدمه فراهم بکنم.
شرق دوم هستش که چند جلسه میتونیم داشته باشیم راجع به این موضوع صحبت بکنیم.
خیلی پس یه مقدار سعادت و حوصله میخوام. ما بهترین جا برای شروع کردن بحثمون دوران پیغمبر اکرم اسلام. اهل تاریخی چیزهایی در مورد شرایط روزگار پیغمبر برای ما گفتن و در اختیار ما هست. یه بخش بسیار مهمی هم هدایت وحیانی و هدایت‌های خداوند در قرآن کریمه که این اونها از زبان ائمه اهل بیت عصمت و طهارت و وجود مبارک پیغمبر اکرم اسلام در اختیار ماست. مردم در عهد پیغمبر بر اساس نسخه قرآن کریم مردمانی بودن جاهلی. شما حیات عرب قبل از ظهور اسلام رو به عنوان اعراب جاهلیت و حیات جاهلی عرب ازش یاد میکنیم. قرآن هم همین رو تایید کرده. این قابل نفی و قابل انکار نیست. اما اون چی که مهمه اینه که باید دید اون مسائلی که زندگی عرب قبل از اسلام رو در منطق قرآن زندگی جاهلیتی تعریف میکنه چیه؟ از اینجا به بعد یه مقداری اختلاف به وجود میاد مثلا یه تعریف از جاهلیت اهل تاریخ دارن، مورخین دارن، سیره نویس ها دارن، طبقات نویس ها دارن. اینها با حقایق زندگی عرب اون موقع خیلی سازگار نیست. مثلا یکی از مصادیق جاهلیت رو گفتن بی‌سواد بودن مردم بوده، که مثلا در تمام شبه جزیره عربستان از 14 نفر 7 نفر تا 17 نفر رو به روایت‌های مختلف گفتن در تمام شبه جزیره آدم باسواد وجود داشته. اما دقیقا ببینید که در همون زمان معلقات وجود داشته، یعنی نوشته‌های فاخر با عالی‌ترین مضامین و نهایت استواری به لحاظ ادبیات و صرف و نحو، این رو می‌آوردن به دیوار کعبه آویزون می‌کردن. خب اگر ما قبول کنیم یا 14 نفر یا 17 نفر یا 100 نفر اصلا با سواد بوده باشن، آویزون کردن این تعلیق‌ها یعنی چی؟ برای چی آویزون می‌کنن؟ آیا شرایط مسجد الحرام یک شرایط خوب برای نگه داشتن سند کتابخونه ایه؟ آیا شرایط آب و هوای اون موقع و محیطی که در اطراف کعبه مقدس بوده اصلا میگذاشته بقایی برای هر دست نوشته ای و با هر کیفیتی بر دیوار کعبه به وجود بیاد؟ ما یه مقدار برای گذشته احترام قائل بشیم، یعنی یه مقدار باورمون بشه جنس رفتار اونها با آویزها و چیزهایی که تعلیقه بود و میافتاد مثل دیگر شماست، برای اطلاع رسانی بوده. یعنی یه عده بودن میخوندن، یه عده بودن این استفاده میکردن. بعد فصاحت و بلاغتی که در اون زمان وجود داشته به طوری بوده که صاحب قرآن فرموده عرب خیلی زحمت کشیدن معادل قرآن آیه بفرستن و بسازن، جلب کنن، بیارن. شما از همون روز تا الان هیچ ادبیاتی در دنیا وجود نداره که بتونه به حریم قرآن نزدیک بشه. نه که نخواستن، نشده. تنها ادبیاتی که به لحاظ سنخیت قدرت داشته و در صدد بر اومده که بیاد نظیرشو بسازه اعراب بودن. بالاخره اونا که این کارو میکردن که ابدن این مردم نبودن، که طبقه ای که از سواد محروم بودن به کارهای سخت افزاری مشغول بودن نبودن، که اینا اندیشمندان بودن، متفکرها بودن. خب اینها در کنارش بعد میگن قرآن کریم مثلا به عنوان معجزه پیغمبر اینه که بر پیغمبر بی سواد نازل شده. خب این نقضش میشه این که اگه پیغمبر اکرم مثلا دکترای ادبیات عرب داشت یه قرآن معجزه نبود. تا ابدالآباد و تا روزی که بشر پیوسته در حال رشد و ترقی و ارتقا داره، هر چقدر بنویسه ممکنه به دامنه قرآن برسه. همه مردم در دنیا بشن اساتید تراز اول ادبیات عرب. ساحت قرآن جدای از همین اون چیزی که عنوان ادبیات وجود داره. قرآن خودش معجزه جاویدانه. به اعتباری که پیغمبر سواد نداشته حالا یه ادعاست که من موضوع بحثم نمیخوام این رو باز بکنم، اما اون چی که خود تاریخ ما گواهی میده، پیغمبر عظیم الشان اسلام نوشته های کاتبان وحی رو تطبیق میداده، نظارت میکرده، تمام حقایق الهی در اختیارش بوده. و روایت های هم داریم که ایشون درخواست کرده قلم و کاغذ خواسته برای نوشتن. یا گفتن از علامت جاهلیت در عرب بدوی بودنشون بود. یکی از علائم جامعه مدرن نظام قانونگذاری دیگه، مثلا مجلس و نظام پارلمانتاریستی از علامت از علائم جامعه مدرن مترقیه. درسته دیگه؟ هر جا اشتباه میگم شما بفرمایید. خب در عهد جاهلیت مجلس قانونگذاری بوده، دارالنظر مجلس مشورتی قریش بوده، استانداردهایی هم که برای نمایندگان اون مجلس انتخاب شده از مدرن‌ترین استانداردهای امروزه و حتی بالاتره. بعد قوانینی رو در اون مجلس وضع کردن که به امضای اسلام و ذات اقدس توحیدی رسیده. قوانین رو وضع کردن مثل قانون ماهای حرام، این که از احکام انشایی اسلام نیست که، اسلامی رو امضا کرده، اما این رو در مجلس مشورتی قریش وضع کردن. شما عمر این تاریخ و این قانون معلومه چقدره، 700 سال، 1000 سال، 500 سال. اما تا قبل از ظهور اسلام این قانون 4 بار نقض شده. ببینید بدون ارتباط با وحی این قانون 4 بار نقض شده که اینقدر زشت بوده بهش میگن به اون جنگ ها و به اون اختلاف میگن حرب الفجار، یعنی جنگ های گناه آلود. اتفاقات خیلی وحشتناک هم نیفتاده. اما شما ببینید امروز تو همین خیابون های تهران خودمون حرمت ماه حرام از این چهار تا اون چهار چند بار شکسته میشه. این علامت جاهلیت اونهاست یا قانون وضع میشه چقدر ترک بر میداره، چقدر در میدان عمل شکسته میشه. روح قانونگرایی و قانون مداری اون موقع قابل نقض نیست، قدرتمند بوده. یا بعضی ها گفتن که مثلا چون دخترها رو زنده به گور میکردن علامت جاهلیت بوده، از عمومیت نداشته. اگر بود تولد و تناسل از بین میرفت. بعضی خانواده فقرایی بودن که اینها میرفتن از سر فقر، از سر نداری دخترهاشون رو زنده به گور میکردن، چون مردها و پسرها اولاد کسب درآمد به حساب میومدن حسب ظاهر. اگر دفن میکردن عیب به حساب نمیومد. اسلام این رو نفی میکنه، این تفکر رو زشت و زننده میدونه، چون اگر به قتل یکی راضی شدی همه رو کشتی، یکی برابر با همه هست در منطقه تو. حالا از اون طرف هم استعمار و استثمار زنا در بقیه تمدن ها، مثل تمدن ایران، تمدن آتن، تمدن روم، تمدن های مصر، تمدن های هند، تمدن های بزرگ عالم، وضعیت بدتر از زندگی عرب بوده. اینجا یک هدایتی داره و اون اینه که هر وقت تربیت مردم، زندگی مردم از هدایت خداوندی بریده شد و منقطع شد، او تربیت، تربیت جاهلیه دیگه، او جاهلیته. بعد اگر این تربیت، این رو با قبول بکنیم، شما میبینید مثلا تو زندگی های ما زن و شوهر تحصیل کرده، دانشمند، باسواد، فاضل، یک ساعت طعم خوش زندگی رو احساس نمی کنن. بعد دیگه این رگولیشی جاهلی داره.
بسیار خوب، اگه موافقه یه سری بزنیم به برنامه که پخش میشه، برگردیم دوباره ادامه گفته بیمان.
چراغ هدایت.
الدنيا سجن المؤمن. عن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام: إن أبي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر والموت جسر هؤلاء إلى جناتهم وجسر هؤلاء إلى جحيمهم. معاني الأخبار، الصفحة 289.
دنيا زندان مؤمن. امام حسین علیه السلام فرمود: پدرم از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد که دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است و مرگ پل ایشان به بهشتشان و پل آنان به دوزخشان است. معانی الاخبار، صفحه 289.
لا يحمل هذا الالم الا اهل البصر والصبر. میدونید پرچم امیرالمومنین سختیش از پرچم پیغمبر بیشتر بود از جهاتی. در زیر پرچم امیرالمومنین دشمن و دوست اونچنان واضح نبودن. دشمن همون حرفایی رو میزد گاهی که دوست میزنه، همون نماز رو که در اردوگاه امیرالمومنین نماز جماعت میخوندن، تو اردوگاه طرف مقابل هم در جنگ جمل و صفین و نهرمان نماز جماعت میخوند. حالا شما باشید چیکار میکنید؟
ادامه گفتگوی ما با جناب دکتر قنبری، استاد محترم دانشگاه، و بحث بررسی ویژگی‌های دوران حکومت حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه و حکومت حضرت امیر علیه السلام.
یه جبهه بود.
بله.
یک جبهه‌ای که در مقابل پیغمبر بود جریان یهود بود. که شما سرخط جریان یهود رو در همه ادیان توحیدی ما معمولاً گم شده تعقیب می‌کنیم. ببینید یهود پیروان وجود مبارک حضرت موسی نیستن. کلیمی ها پیروان حضرت موسی. یهود یه جریان التقاطی ساخته شده بر اساس یک افسانه است که در کتاب‌های عهد عتیق و جدید رسوخ پیدا کرده و کارشون هم پیغمبر آزاریه. یعنی کسی به اندازه یهود وجود مبارک حضرت موسی را اذیت نکرده، کسی به اندازه یهود اهانت و سب و تخریب حضرت عیسی و مادر بزرگوارش وجود مبارک حضرت مریم را نداشته. یک جریان التقاطی با یک اهداف خیلیش پیچیده و شگفت‌انگیزی. اینها بر اساس همون بشارت‌هایی که در کتاب‌های عهد اومده بود اهل تاریخ نوشتن برای یاری پیغمبر آخر زمان اومدن کجا؟ بصره، که بعدن شد مدینه، اومدن یثرب که بعدن شد مدینه النبی. خب این بر اساس بشارت‌های عهد اومدنش من دست نمی‌زنم، اما برای یاری پیغمبر آخر زمانش حتی یک برگ سند تو تاریخ وجود نداره، یه سند وجود نداره، یک صفحه چه در دوران پیغمبر. خب این اگه برای یاری پیغمبر آخر زمان اومدن، پیغمبر آخر زمان در مکه مبعوث به رسالت شد، 13 سال دوران رسالتش در شهر مکه بود، چه تو مکه نیومدن که همیشه بیشتر نیاز داشت، مددکار بیشتری میخواست، چرا مدینه رو انتخاب کردن؟ زمانی که قدرت تشکیل میشه، حکومت تشکیل میشه، عملا اقتدار برای اسلام و پیغمبر به وجود اومده، دوران خوف و خطر به معنی که قبل وجود نداشته. یک. دوم این که بعد از این که پیغمبر قدرت گرفت، شما یک روز همکاری یهود رو با وجود مبارک پیغمبر پیدا کنید. حتی در همه فتنه هایی که قریش و جنگ هایی که به پیغمبر تحمیل شد، رد پای یهود وجود داره. این رد پا اومد تا دوران قربت اسلام. بعد از او وارد شد دوران امیرالمؤمنین، بعد دوران امام مجتبی و در دوران حضرت سیدالشهدا و تا به نظر من تا ابد هم خط مقابله با حق از ناحیه این جریان داره مدیریت میشه. ما اینا نمیشناسیم. اصلا نشناختن اینها باعث میشه که انسان در شناخت دشمن اقتدار کافی و هوشیاری کافی رو نداشته باشه. به هر حال پیغمبر عظیم الشان اسلام با این پیوند و ترکیب مواجه بود. در چه سرزمینی؟ در سرزمینی که اولین خانه محترم الهی در اونجا بود. در سرزمینی که وجود مبارک ابراهیم در اونجا نماز خونده بود. در سرزمینی که اسماعیل ذبیح و هاجر به اونجا رسیده بودند. در سرزمینی که بنابر بعضی از اقوال در هجر اسماعیل همون هلال 70,000 پیغمبر در اونجا دفنن. در یک سرزمینی که بر پایه حنیف بودن و بر پایه توحیدی بودن استوار شده بود. بعداً صومعه به گل چسبیدن و سنگی شدن مردم به روح الهیشون چربید. آروم 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 هویتشون دیگرگون شد. که بعضی ها سنگ پلست شدن، بعضی ها خود پلست شدن و اتفاقا ضربه اساسی رو اسلام و ادیان توحیدی از خود پرستان بخوردن تا سنگ پرستان. یعنی اون قوه عاقله‌ای که محور بودن و میزان بودن خودشون رو تحمیل میکردن به شرایط عمومی جامعه. خب پیغمبر خیلی اذیت شد، ولی یک موضوع اساسی وجود داشت و اونی بود که جبهه زود تفکیک میشد. یعنی خود وجود مبارک پیغمبر اکرم بود، ارتباط وحیانی بود. شما در آیات متعددی از قرآن کریم وقتی رجوع میکنید میبینید ذات اقدس رب العربابی برای پیغمبر گره گشایی کرده، مثلا در وقعه بدر تصریح داره شما وقتی رفتین دست قدرت الهی باهاتون بود، فرشتگان و ملائکه به کمکتون اومدن. جنگ خطی بود، یعنی خود نفذ وجود مبارک پیغمبر عظیم الشان اسلام به اعتبار وجود ارتباط با وحی، به اعتبار میزان و کتاب الهی و به اعتبار مهیا بودن مردم برای خلاصی از اون جریان هایی که وجود داشت، جبهه به طور خط معلوم بود. یعنی اگه دشمن می اومد بالاخره یا در احد یا در بدر روبرو قرار می گرفت. اینطور نبود که آمیخته باشه. وقتی که جنگ خطی هست کر و فر داره، یکی جلو نشینی میکنه، یکی عقب نشینی میکنه، بعد اینها با هم دیگه تبادل میشه، خط توی یه خط، جنگ توی یه خط میاد، یا به صلح میرسه یا به جنگ میرسه یا به ظفر میرسه یا به مغلوب شدن میرسه. تکلیف معلومه. اما معنا و مفهوم این قضیه این نبود که همه جریان‌های فتنه و جریان‌های برانداز در زمان پیغمبر اکرم خودشون نشون میدادن، ندادن. چرا ندادن؟ چون ظرفیت جامعه مهیای این موضوع نبود. یک، دوم، وحی خیلی از مسائل رو حل میکرد. اما اثر این جریان با بیماری پیغمبر عظیم الشأن اسلام آرام آرام نمایان شد. حالا شاید اونایی که اون روز در دوران قربت اسلام و قبل از اینکه بدن مطهر پیغمبر اکرم دفن بشه یه مجموعه فعل و انفعالات و اتفاقاتی به وقوع پیوست، من نمیخوام همه رو بگم که دنبال براندازی بودن، دنبال به هم ریختن به نظام بودن، نه، یه مجموعه ای از رده های مختلف و ادراکات متنوع و متفاوت دست به دست هم داد. یه عده‌ای حتما و قطعا برنامه‌دار بودن، یه عده‌ای مصلحت اندیشی هایی کردن. شما در اظهارات بزرگان صحیفه وقتی نگاه میکنید، در معتبرترین کتاب های اسلامی، ما الان توی این مسائلی که دارم خدمت شما عرض میکنم، اینها محکمات و مسلمات در بین فرق اسلامی، یعنی اندیشمندان اسلامی، چه شیعه چه سنی در فرق اربعهشون، همه اینا رو تصریح میکنن. یعنی من موارد اختلافی رو عرض نمیکنم اصلا، یه تشخیص مصلحتی دادم. البته مصلحت جای حق رو پر نمیکنه که، مصلحت با آثار تبعاتش قابل اندازه‌گیریه. مثلا که بیمار میشه، مصلحت اینه که بهش آنتی بیوتیک تزریق بکنن، وقتی خوب شد این مصلحت از بین رفت، اون تزریق هم چی میشه؟ حذف میشه. اما اگر عافیت اومد گفت نه، حالا چون اون دو تا تزریق موثر بوده، تا آخر عمر به من آنتی بیوتیک بده، این یعنی مرگ، یعنی انهدام. یه روزی بالاخره جامعه اسلامی به این نتیجه خواهد رسید که تبعات این مصلحت اندیشی ها رو اندازه‌گیری عاقلانه و خردمندانه بکنه. ما بنا رو بر این میذاریم، اگر ما هم بودیم همون کارو میکردیم، درست شد؟ ما هم در اونجا بودیم، همین روش و همین کار و همین سیرا رو ادامه میدادیم. ولی باید دو مطلب رو باهاش کنار بیاییم. اون چی که ما میکنیم معنا و مفهومش این نیست که الا و لابد همون چیزیست که اراده خدا باهاشه. چه موقع این اراده ما به جهت شرعی و آسمانی و الهی پیدا میکنه؟ زمانی که عمل ما، قول ما، اقرار ما وقتی در ترازوی اراده رحمانی قرار گرفت جا بگیره. اگه جا نگرفت، اینجا باید تصحیح کرد که قرآن میفرماید اکثرهم لا یعقلون اکثرهم لا یشعرون، نه که شعور ندارن، عقل ندارن، عقل دارن، تعقل ندارن. یه عده از مردم هم بودن اینا، پس یه عده با برنامه بودن، یه عده مصلحت اندیشی کردن، یه عده معال اندیشی کردن. یعنی چی؟ یعنی زندگی 23 ساله سختی رو تجربه کرده بودن. بعضی‌هاش کتک خورده بودن، شلاق خورده بودن، زندان رفته بودن، تبعید شده بودن. از کنم بعد اومده بودن، وقتی نظام اسلامی به یک شکلی پای گرفت، گرفتار غزوات و سرایا شده بودن. حالا زمانی بود که وقتی اسلام قدرت پیدا کرد و قوت پیدا گرفت، قدرت پیدا کرد، مردم آروم آروم توقع پیدا میکنن. یعنی مسئولیت تبدیل میشه به توقع. اومدن نگاه کردن، مثلا دیدن نشسته بودن، آقا شما الحمدلله سابقه مثلا چندین غزوه در کنار پیغمبر داشتی، این سرایا رو رفتی شرکت کردی، پیوسته خلاصه مجاهده و فداکاری کردی، ببین فلان فامیلمونو الحمدلله رفته تو بازار کاسبی، همه چیز آمده بالا، حالا تو تکلیفی که برای اسلام داشتی انجام دادی دیگه به اندازه خودت، حالا یه چند روزی هم به بچه‌هات برس، اینا اگه بهشون نرسی آلوده میشن، گرفتار میشن، میگن نظام باطل خوب بود، نظام حق بده، بابا اخموه، بابا خشونت طلبه. آروم آروم این در بستر اونا نشست، معال اندیشی کردن. وقتی جامعه دچار معال اندیشی شد، غیرتش مصادره میشه. غیرت دینی مصادره شد، چه اتفاقی میفته؟ ناموس کبرای خدا بیاد پشت در خونه هاشون نمیبیننش. خب این میشه آغاز انحراف. اینها انحراف هم از اول دیده میشه، یعنی انحراف در تربیت یه وقت هست این انحراف رأس زاویه ای شما یه خط میگیشی کاملا معلومه، زاویهش معلومه، اما این زاویه که الان شما از این دو بنده از این زاویه میبینید آغاز انحراف این نیست. شما وقتی با چشم مسلح و با نور پرتو به اندازی کنید انحراف از اینجا شروع شده، اما از اینجا به دیگران نمیبینن. این اثر اون انحراف و انشقاقه. مردم چه موقع متوجه میشن؟ زمانی متوجه میشن که نطفه انحراف و التقاط بسته شده و اون چی که در جامعه به عنوان اما و اگر میاد به عنوان اثر انحراف خودش نشون میده، بعد خیال میکنن تازه منحرف شده، اصلا امکانش وجود نداره. و اگر قرار باشه از اول از راه و مسیر پیغمبر فاصله بگیرن که نمیشه. لذا درک مردم اینجور مصادره میشه، میگن آقا فلانی پسر عمه است، اینی که پسر عموه، فرق نمی کنه، این تو خونه پیغمبر بوده اونم تو خونه پیغمبر بوده، تفاوتشون 5% نه 10% نه 20%. اگر ما دیدیم اون 20% رو انحراف پیدا کردن، اون موقع با شمشیری که با پیغمبر می جنگیدیم اینا رو راست میکنیم. این اتفاق نمی افتاد، دقت میکنیم. بعد دیدیم که اصل این انحراف اومد تبدیل شد به یه والی که رفت تو محراب عبادت به نماز ایستاد، نماز رو به 4 رکعت خوند، انگشتر حکومت از دستش در آوردن، از بس مسعود نفهمید. وقتی گفتن 4 رکعت نماز خوندی، گویا لازم باشه 4 رکعت دیگه هم می‌خونی، و بعد مردم اختلاع کردن به اون. ببینید این محصول معال اندیشیه. این تربیت وقتی به وجود اومد، یعنی انحراف در تربیت به وجود اومد، خب محصول دو قضیه است. یک یا آیدی که به دست میاره، یکی اینه که میل و رغبت به دنیا رو در انسان زنده میکنه. اونهایی که قبلا ناراحت بودن چرا شهید نشدن، قصددار بودن، اصلا میومدن تو شهر میگفتن آقا ما داریم خفه میشی، اگه میشه برادران ما دارن زیر تیر قریش تیکه تیکه میشن، ما بیار تو مدینه قدم بزنیم، اصلا نمیشه. اینا چیکار میکردن؟ میرفتن اون طرف آروم آروم برگشتن میل و سلیقه‌شون به جای بدهکاریش و طلبکاری. طلب وقتی اومد جای بدهی، این دیگه خودش از نظام به طلبکار نمیدونه که، نه خودش از خدا طلبکار میدونه، و بعد باورش که حقی را دست داده، و اونایی که برمیدارن نه به عنوان دست اندازی و تعدیه به بیت المال برمیدارن، به عنوان حقی که از کف رفته بود و الان امکان اقامش هست. چجوری هم نفوذ پیدا میکنه؟ ذره ذره. اول مثلا فرض کن اینا آرامش پیدا شد دیگه، نظام دیوانی پیدا کرد، طرف رفته بود اداره اسلامی، گفت آقا زندگی من نمیگذره. یه روز تو شعب ابی طالب 3 شبانه روز با یه هسته خرما 2 نفر زندگی میکردن. یه هسته خرما یعنی یه دونه خرما 3 شبانه روز 2 نفر زندگیشون میگذروندن. حالا رسیدن به خزانه، به اداره، نشستن اونجا، جنگ نیست، مجاهده نیست، روح مجاهده کم فروغ شده، خرج زندگی بالا رفته. میگه نمیشه، کار تو ساعت اداری نداره. میگه 30 ساعت اضافه بیکاری برای من رد کن. خب قربتن این الان قبول میکنن این 30 ساعت. بار اول که میره تو خونه، خودش که میده کار نداره که، اما وقتی میره خونه خانم میگه باریکالله ماشاءالله. این ماشاءالله انگیزه و رغبت این رو زیادتر میکنه. بعد 40 ساعت، 50 ساعت، 120 ساعت، آروم آروم کار به جایی میرسه که در بین اصحاب پیغمبری که بعضیشون در شعب ابی طالب بودن با اون وضعیت زندگی میکردن، وقتی مردن ارثشون رو که میخواستن تقسیم کنن، طلاهاشون رو با تبر خورد میکردن، ایوان به حساب نمیومد. اونهایی که در میدان مجاهده همه جور فداکاری میکردن، ساحل نشین شدن، رفتن یه لاغات اطراف مدینه شروع کردن ویلا سازی، شروع کردن برنامه درست کردن. بعد بچه ها هم بالاخره باید سر سامون پیدا میکردن دیگه. اینا همه دست به دست هم میده، اطلاعات و حکومتی بود، امکانات بود، همه چی بود، دست به دست هم دیگه میداد. کار رو به جایی رسوندن که محصول این انحراف که مردم نه بخواد خواص و عوامشون، نه در قالب زدیت با دین، به نام دین. بعد خیلی شگفت انگیزه، حضرت زین العابدین میفرماید که اینا اومدن کربلا که با کشتن مهتر و بزرگ ما وارد بهشت بشن. این درک رو داشتن، این فهم رو داشتن. خب این محصول انحراف یک در رغبت به دنیا شد، درست شد؟ وقتی رغبت به دنیا پیدا شد، شما نمیتونی با سنت پیغمبر این ادامش بدی که هر جا بری تو ترازوی پیغمبر بشینی کتک بخوری. چرا؟ چون پیغمبر اکرم اینجاست، یک میزان تیخهی داره میچرخه میچرخه، هی حرس میکنه چیا رو؟ افزون خواهی ها رو، زیاد خواهی ها رو. برای این که این دنیا طلبی درست شه باید چی کار بکنن؟ باید بدعت گذاری کنن. کجا؟ در مقابل خبر پیغمبر، در مقابل زندگی پیغمبر، در مقابل اون چیزایی که بود، یک نوآوری هایی بکنن که اخلاق امروزشون رو توجیه بکنه. این توجیه ها میاد، این نوآوری ها میاد، از مردمان بیدین جمعیتی درست بکنه که متمایل به این دین میشن، چون این با دین پیغمبر دوتا شد، یکی نیست که. این لباسی که اینا از دین تنشون هست رو میبرن برقعی، مثل این خانمای افغانی بود سرشون میدادن، اینا تو رو باطل خودشون میدادن. یعنی چی؟ یعنی یه کلمه حقی بلند شد، افتاد روی هیکل یه باطل، درست شد. اون زیر این برقعی که اینا زیرشون بود، از هویت پیغمبر هم هیچی نمونده، توهی دست موندن. آحاد مردم هم نگاهشون به این جریان یه جریان مقدسه، این طرف و اون طرف نگون دوچار حیرت میشن، نمیفهمن چیکار کنن. تا این ویژگی های زمان پیغمبر اومد تا رسید به دوران امیرالمؤمنین.
بسیار خب، من فکر می‌کنم که اینجا نقطه خوبی باشه آقای دکتر، با توجه به اینکه به پایان این بخش گفتگو رسیدیم، همینجا نگه بداریم برای فرصت بعدی که در خدمت شما خواهیم بود.
لا یحملها بالعلم الا اهل البصر والصبر. می‌دونید پرچم امیرالمؤمنین سختیش از پرچم پیغمبر بیشتر بود از جهاتی. در زیر پرچم امیرالمؤمنین دشمن و دوست اونچنان واضح نبودن. دشمن همون حرفایی رو میزد گاهی که دوست میزنه، همون نماز رو که در اردوگاه امیرالمؤمنین نماز جماعت میخوندن، تو اردوگاه طرف مقابل هم در جنگ جمل و صفین و نهرمان نماز جماعت میخوند. حال شما باشید چیکار میکنید؟
خب با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که بخشای اون به استحضار شما بینندگان محترم رسید، در ارتباط با ویژگی های دوران حکومتی حضرت امیر علیه السلام، بنا هستش که هر روز در همین ساعت، یعنی از ساعت 12 ظهر تا نزدیک های خبرهای ساعت 13، با حضور جناب آقای دکتر قنبری استاد محترم دانشگاه، سلسله مباحثی که امروز مقدماتی از اون مطرح شد پیگیر باشیم و تقدیم حضور شما بکنیم، ان شاءالله که مد نظر و مورد توجه و استفاده شما هم قرار بگیره. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم از حضور شما، ان شاءالله فردا هم باز در خدمت شما خواهیم بود. باید ما این بحث
موفق باشید. در خدمت شما.